جنوبی از قطر بیشتر شده.
آبادان 6 برابر پالایشگاه تهران، 11 برابر پالایشگاه.
آستانه 40 سالگی انقلاب به خودکفایی در تولید بنزین رسیدیم.
از ابتدا که فاز جنوبی شروع کردیم با فاز 2 و 3 قریب 30% بود که الان شده 62 برابر شده ساخت داخل در فاز جنوبی.
به علاوه 29.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ماجرای نفت در ایران بسیار پیچیده و رازآلوده است. از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و امنیت کشور بدان وابسته بود. برای سالهاست که این طلای سیاه صحنه نبرد دوست و دشمن ایران هم هست. ۶۸ سال از اولین موج مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت به نتیجه رسید. آن ماجرای پرفراز و نشیبی که با نام‌هایی مانند دکتر مصدق و آیت الله کاشانی گره خورده است.
سالهای دهه 20 جنگ جهانی دوم تمام شده و اروپا مشغول بازسازی خرابه‌های بزرگ جنگ. انرژی عظیم این کار رو نفت خاورمیانه تأمین میکنه. چرچیل نخست وزیر انگلیس در این شرایط سخت جمله معروفی داره. او نفت ایران رو هدیه ای از سرزمین پریان میخوانه که فراتر از بلند پروازانه ترین آرزوهای انگلیسه. نفت تقریبا رایگانی که به جای آبادانی ایران انگلیس رو ثروتمند میکنه. نفت ماده لجن سیاه بد بود، جمله‌ای که از سوی انگلیس در ایران تبلیغ می‌شد تا نگاه مردم به چاه‌های نفت جلب نشه. از زمان قرارداد دارسی در سال 1901 نفت ایران در اختیار انگلیس بود. حدود نیم قرن طول کشید تا نخبگان ایرانی بتونن دور هم جمع بشن و جریانی برای رهایی سرمایه ملی از انگلیسی‌ها تشکیل بدن. اواخر دهه 20 دولت رزمارا آخرین امید انگلیس بود تا مجلس شورای ملی پرونده نفت رو رها کنه. ارتش بود رزمارا نخست وزیر به مجلس رفت و به شدت با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد. کارهای او با تلاش فدائیان اسلام بی نتیجه ماند و یک هفته بعد از اعدام انقلابیش در 29 اسفند 1329 بعد از تصویب مجلس شورا و مجلس سنا نفت رسما ملی شد. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق.
بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت را تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت را در مجلس تصویب کردند، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد.
همزمان مصدق هم نخست وزیر شد، اما این آغاز ماجرا بود. انگلیسی ها که به شدت از ایران خشمگین شده بودند در دادگاه بین المللی علیه ایران شکایت کردند. حق ملت ایران اونقدر آشکار بود که نتیجه دادگاه لاهه به نفع ایران تمام شد. نهضت ملی شدن صنعت نفت حالا با حمایت توده مردم و رهبری آیت الله کاشانی و مصدق در اوج قدرت بود. آیت الله کاشانی هر گونه دخالت انگلیس رو خیانت میدونست.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته میبینند، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
محمد رضا پهلوی هم تمام قد با انگلیسی ها همراه بود. او ابتدا خواست با برکناری مصدق شرایط رو به حالت قبل برگردونه که قیام 30 تیر 1331 رخ داد و با اعتراض مردم تهران و شهادت چندین نفر مصدق دوباره به نخست وزیری برگشت.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای سیوم تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
آن نهضت مردمی که برایش خون هم ریخته شده کمتر از 3 سال بعد به هم ریخت. نتیجه کودتای 28 مرداد 1332 یک قرارداد جدید بود. قراردادی که شاه را در اوج ضعف قرار میداد. در اوایل دهه 50 شاه سعی کرد بازی نفت را کمی برای خودش بهتر کند. 20 سال قبل قدرت مطلق شرکت‌های نفتی خارجی آنقدر بود که حتی بودجه ایران را مشخص می‌کردند. صحنه مجلس شورای ملی سال 1352.
چون مورد نظرتون نظر من رو راجع به اهم موضوع بدونی، اون این نکته است. در گذشته دولت هر وقت می‌خواست برنامه‌های عمرانی اجتماعی و سایر مسائل رو تنظیم بکنه، طبعا برای تنظیم بودجه خودش ناچار بود که این رو تطبیق بدهد با برنامه کنسرسیوم نسبت به میزان و نحوه بهره برداری که می‌کردند، و این کنسرسیوم بود که بر اثر میزان بهره برداری خودش درآمد ما رو از نفت تأمین و تعیین می‌کرد، در حالی که در وضع حاضر با اونچه که اشاره شد در بیانات آقای نخست وزیر، این اختیار از کنسرسیوم به دولت ایران انتقال پیدا کرد.
شاه می‌خواست با اندک امتیاز جدیدی که گرفت خود را رهبر ملی کردن نفت ایران بنامد، بازی که البته شبیه شوخی بود. به دستور او جشن‌هایی در سراسر کشور هم برگزار شد.
اینک که مالکیت کامل و اداره و بهره برداری از تأسیسات صنعت نفت ایران بنا به اراده شاهنشاه آریامهر به ملت ایران سپرده است و این یکی از غرورآمیزترین وقایع تاریخ معاصر است، مراتب سپاس قلبی خویش را به پیشگاه ملوکانه ابراز می‌داریم.
در دوره انقلاب اسلامی از اهمیت نفت کاسته نشده که هیچ، مسئله دیگری به نام گاز هم وارد ادبیات قدرت شده است.
یک محصول خوش آتیه با بازاری که سود سرشاری دارد. بله، گاز، انرژی که پیشبینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید در ترکیب انرژی جهان تا سال 2035 به بیش از 70% خواهد رسید. استفان بارود، کارشناس انرژی:
طی سالهای گذشته گاز طبیعی بیشترین نرخ رشد تقاضا را در میان حاملهای انرژی تجربه کرده و تقاضای آن از 1959 میلیارد متر مکعب در سال 1990 به 3370 میلیارد متر مکعب در سال 2013 رسیده. متوسط نرخ رشد 4.2% مصرف این حامل انرژی نشان میده که از سال 1990 به طور متوسط 61 میلیارد متر مکعب در سال به تقاضاهای گاز افزوده شده. طبق پیشبینی ها در سال 2040 70% انرژی دنیا گاز خواهد بود.
بر طبق آخرین برآوردها ایران با در اختیار داشتن 33.6 تریلیون متر مکعب یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان است، در حالی که روسیه و قطر در فروش از ما بسیار جلوترند. وزیر نفت گفته تولید هم افزایش چشمگیر می‌یابد.
تولید ما ظرف کمتر از به بالای 1000 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.
با این حال نشریه فاینانشال تایمز اعتراف کرده که ذخایر ایران برای 90 سال می‌تواند انرژی اتحادیه اروپا را تأمین کند. اما تحول در حوزه این انرژی هم سریع است. اکنون گرایش به سوی صادرات گاز از لوله‌های چند هزار کیلومتری به سوی گاز LNG تغییر کرده است. مهندس حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
ما الان گازی که استفاده میکنیم متعارفه، یعنی دسترسی بهش خیلی راحت و ارزانه. چیزی که در حالا کنفرانس جهانی گاز عنوان میشد این بود که آمریکا و چین بالاخره 20 سال آینده نقش بارزی به اتکا این گاز غیر متعارف دارند. و حتی بعد نیست بدونید که تولید LNG میشه گاز طبیعی مایع شده که برای فروش به این ورانور میگه در ایالات متحده مثلا در 2018 سه سال دیگه به 12 میلیون تن خواهد رسید. و جالب این است که در 2013 کاری که آمریکا رو به گاز LNG و روی گاز نامتعارف یا غیر متعارف کرد حتی از روسیه که اینقدر قوی بود بیشتر بود. در حال در 2040 هم تو که خدمت عرض کردم 70% این از ما نیست، در کل دنیا توسط گاز تامین خواهد شد. و باز بد نیست بدانید که ژاپن که بالاترین مصرف کننده گاز طبیعی و وارد کننده گاز طبیعی است، یه متر هم خودش گاز نداره، یواش یواش از استرالیا قطر در سال‌های آینده به خاطر همین مسائلی که آمریکا روی گاز غیر متعارف داره کار میکنه، یواش یواش داره فکر میکنه به این که از آمریکا گاز رو بخره.
آینده نگری در انرژی گاز بسیار مهم است. اینکه کشورها بتوانند بازار دهه‌های بعد رو هم پیش‌بینی کنند و برایش برنامه‌ریزی داشته باشند. بیژن زنگنه وزیر نفت 3 سال قبل.
چون اصلا بازار گاز، طبیعت بازار گاز طبیعت منطقه ایشه. دلیل اصلیش هم این است که هزینه حمل گاز بسیار نسبت به نفت بالاست. اصل داستان آینده صنعت گاز اینجوری که بحث میشه به LNG در تجارت جهانی داره میشه. ما الان یک LNG نیمه کاره داریم که ظرفیتش 10 میلیون تنه که به دلیل تحریم تجهیزاتشو توقیف کردن و الان باید بعد تحریم اینو فعالش کنیم. دنبال این هستیم، تقریبا 4 میلیارد دلار دیگه هزینه داره این تمام بشه و دنبال این هستیم شریک برای خودمون پیدا کنیم، یه سرمایه‌گذار خارجی که بیاد هم برداشت LNG بکنه که این مهمه و همین که شریک باشه برای تأمین منابعش، چه منابع نقدی چه به صورت اینکه بتونیم از وام استفاده کنیم. ببینید بازار آینده دنیا داره میره برای گاز در حوزه LNG.
واقعیت این است که ایران باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات گاز هم برود. ما اکنون وضعیت چندان خوبی در صادرات گاز نداریم. نماینده ایران در اجلاس جهانی اتحادیه گاز.
ولی توی صادرات ما در واقع بازار آنچنانی نداریم. مثلا قابل به اصطلاح مقایسه زیاد نیست. ما از خیلی از کشورهای خیلی کوچک گازی آمریکای لاتین هم کمتر داریم صادر میکنیم. بنابراین پیشنهاد دوم این است که ایران وارد بازار گاز جهانی بشه.
اما گاز LNG فرصتی است که میتواند وضعیت اقتصاد ایران را تغییر دهد. دکتر روحانی رئیس جمهور.
تلاشایی که برای LNG باید انجام بگیره، ما توسعه تولید، توسعه صادرات هم از طریق خط لوله هم از طریق LNG به عنوان سیاست‌های دولت بود.
بعد از این صحبت‌های رئیس جمهور بود که ایران تلاش کرد قراردادهایی را با پیمانکاران حوزه گاز LNG امضا کند.
امروز من در جریان سفر جناب آقای میلر مدیر عامل شرکت گازپرام که بزرگترین شرکت تولید کننده و صادر کننده گاز در جهان هست مذاکرات بسیار مفیدی داشتیم.
بیژن زنگنه سال گذشته.
این توسعه ها به طور طبیعی همراه خواهد بود با برنامه صادرات گاز، چون ما باید باز پرداخت هزینه ها رو از محل صادرات گاز پرداخت بکنیم انجام بدیم. صادرات گاز رو به همین دلیل گازپروم که یک شرکت با تجربه هست، چه در قالب خط لوله، احداث خط لوله و چه احداث وادای LNG در برنامه خودش پیش بینی خواهد کرد.
البته هنوز راه برای رفتن بسیار زیاد است، اما همه می‌دانیم که دنیا به انرژی گاز توجه ویژه‌ای می‌کند. روسیه در تولید گاز جزء کشورهای قدرتمند است. تحلیل پوتین سال گذشته این گونه بود.
گلوبالی پتانسیل گاز увеличится на 32%.
در سال 2014 3.6 تریلیارد بوده. این مسئله باعث میشه که ما بتونیم فعالیت گسترده‌ای در زمینه گاز طبیعی داشته باشیم و البته چالش‌های بسیاری هم پیش رو خواهیم داشت، برای اینکه ما باید خیلی سریع بتونیم به بهره برداری برسونیم حوزه‌های گازیمون رو و همچنین ساخت‌های انتقال گاز طبیعی رو مهیا کنیم و همچنین بتونیم مسیرهای امنی رو برای صادرات گاز فشرده و LNG مهیا کنیم.
Хорошо понимаем, что современные технологии.
اما وقتی سهم دنیا از انرژی گاز بیشتر شود، همین گاز عامل ثبات هم می شود. تحلیل دکتر روحانی را بشنوید.
علاوه بر این، افزایش تجارت گاز طبیعی باعث افزایش
همبستگی میان جوامع شده و به ثبات امنیت و یکپارچگی در روابط بین المللی کشورها کمک می کند.
امیدواریم امکان و فرصت صادرات گاز ایران چه از طریق لوله و چه از طریق LNG فراهم شود. اگر فرصتها را دریابیم آینده از آن ماست.
در دوره جنگ تحمیلی، جزیره خارک، قلب تپنده صنعت نفت ایران، هر روز بمباران می‌شد. اما یک روز هم تولیدش قطع نشد.
با شروع انقلاب اسلامی تحولات در بازار نفت هم شروع شد. برخی کشورهای خریدار اولین نگرانی‌ها را احساس کردند. ایران اما دنبال ثبات بازار بود. اکبر معینی وزیر نفت در دولت موقت:
ما به هیچ وجه در نظر نداریم که از میزان نفتی که به دولت ژاپن میدیم کم بکنیم، و حتی آقای ایساکی وزیر تجارت صنایع ژاپن که یک ماه قبل در تهران بودن آمدن درخواست داشتن که ما به میزان نفتی که به ژاپن میدیم اضافه کنیم. جناب آقای مس بازرگان بهشون گفتن که ما سعی خودمون رو خواهیم کرد که تا اونجایی که برامون امکان پذیر باشه در جهت اینکه کمکی به دولت ژاپن بکنیم این کار رو انجام بدیم.
آمریکایی‌ها از همان ابتدای انقلاب دنبال ضربه زدن به توان صنعتی ایران بودند. بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، سیاست دولت کارتر کاملا خصمانه شد. تحریم‌های آمریکا فروردین سال 59 شروع شد. اول از همه هم موضوع تحریم نفت مطرح شد. در متن تحریم‌ها آمده است:
1. ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت‌های آمریکایی. 2. جلوگیری از ارسال قطعات یدکی و ابزارهای نظامی به ایران. مسدود شدن تمام دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکا.
اما انقلاب اسلامی چندان نگران این شوک نبود و البته در نهایت هم به نفع ما تمام شد. آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران، سال 59:
دشمن امروز زخم خورده است. دیپلماتشو گرفتید اینجا زندانی کردید، زیرا جاسوسی می‌کردید. عدلش کرد. گفت نفتتونه نمیخوام، اگر دیگران بودن یا شرایط دیگری بود دلال‌ها را می‌افتادن که نه تو رو خدا بیایید بخواید. او گفته و نگفته شیر نفت ما اینجا قبلا بست. حرف از دهن او بیرون نیامده شیر نفت بسته شد.
سال 61 با وجود تحریم نفت بازار به نفع ایران تغییر کرد. در این دوره با افزایش صادرات نفتی درآمدهای حاصله از آن نیز افزایش یافت. قیمت نفت هم رشد چشمگیری داشت. تقریبا 2 سال در اوج بودیم. آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور:
بعد از انقلاب ما قیمت نفتی را که در 70 سال 70 سنت یعنی کمتر از 1 دلار بالا رفته بود، در ظرف 2 سال و کمتر از 2 سال از 10 دلار قیمت هر بشکه نفت آوردیم به 42 دلار. دنیای غرب و خریداران و مشتریان نفت مبهوت موندن و به فکر علاج برآمدند. علاج این بود که سران مرتجع این منطقه رو ببینن، با اونها سازش کنن، با کمک اونها سعی کنن قیمت این ماده حیاتی قیمتی بی‌بدیل رو پایین بیارن، و همین کارو کردن. حتی همین قیمتی هم که امروز هست که از اون اوج قیمتی که ما رسونده بودیم خیلی پایین‌تر آوردنش در حدود 29 دلار، این هم برای ما قابل قبول و قابل تحمل نیست. باید این ماده حیاتی به قیمت شایسته خودش فروش بره.
افزون بر مشکل کاهش قیمت نفت، در طول 3 سال پایانی جنگ به کرات، پایانه‌های نفتی خارک، نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران مورد اصابت موشک‌ها و راکت‌های عراق قرار گرفت. حدود 44 فروند کشتی نفتکش ایرانی. ایران هم البته ساکت ننشست. آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، سال 1364:
در خلیج فارس فکر کردن که ایران رو در مقابل دولت‌های عربی قرار بدن. این بود که حمله به کشتی‌های نفتی ما رو شروع کردن و می‌دونستن که این کار از طرف ما بدون پاسخ نخواهد ماند. طبیعی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانه نسبت به صدور نفت خودش بی‌تفاوت باشه. مسئله نفت و صدور نفت برای ما حیاتی است.
تولید نفت در پایان جنگ به حدود 2.6 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که 10 سال پیش از آن ایران 5.7 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. از سوی آمریکا برای تحریم بیشتر ایران روی اوپک متمرکز شد و لابی خود را در آنجا هم قوی کرد. آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور:
یه توطئه علیه اوپک امروز در جریان. مصرف کنندگان نفت، دولت‌های گردن کلوف، شرکت‌های بزرگ
دست به یکی شدن برای اینکه اوپک رو به زانو در بیارن، قیمت‌های اوپک رو بشکنن. ما سیاستمون رو در مورد قیمت‌های اوپک اعلام کرد. ما معتقدیم که در مقابل این توطئه استکبار جهانی که ارزان کردن نفت هست، باید با تمام قوا ایستادگی کرد. کشورهای صادرکننده نفت و تولیدکننده نفت در اوپک کنترل نفت رو در دست بگیرن، اون رو کم عرضه کنن و اگر لازم شد نفت را به دنیای چپاولگر سوء استفاده چی که میخواد این ماده قیمتی رو از چنگ اونها خارج کنه اصلا نفروشه.
برخی آمارها میگویند خسارت وارد شده از جنگ به لحاظ عدم تولید، استخراج، پالایش و فروش نفت بالغ بر 3.1 میلیارد دلار بر ایران بوده است. ایران با وجود همه این بحرانها و فشارهای نظامی و تحریمهای اقتصادی توانست اقتصاد خود را با بازار ملتهب نفت پیش ببرد. تجربه آن سالها اگر بتواند به عنوان برنامه کاری امروز کشور هم باشد، قطعا اقتصاد ما از این گردنی جنگ اقتصادی هم به سلامت عبور خواهد کرد.
در دوره تحریم‌های بعدی همه تلاش فلج کردن صادرات نفت ما بود. مهندس زنگنه، وزیر نفت، سال 1395.
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه دست نمیاریم. چون سهم ماست، سهم کشور ما، سهم تاریخی ماست. اگر از دست بدیم برای همیشه رفت. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشی تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم. اگر تولید نفتمون کم بشه، قدرتمون برای پتروشیمیمون هم کم میشه. به خوراک نداریم، امکانات نداریم.
میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در صورت برداشت کامل گاز این میدان، انرژی 10 سال کل ساکنان کره زمین تامین میشد. ایران و قطر در این میدان شریک هستند، اما کشور ما 11 سال دیرتر شروع کرده است. سارا وخشوری، کارشناس انرژی.
گنبد شمالی که در قطر هست سال 1971 کشف شد، پارس جنوبی در ایران 1990 کشف شد، یعنی تقریبا 20 سال بعد از قطر کشف شد. قطر سال 1989 قبل از اینکه حتی این در ایران کشف بشه تولید شروع میشه و اولین صادرات سال 1997، در صورتی که اولین تولید ایران سال 2002، یعنی حتی بعد از اینکه قطر صادرات رو شروع میکنه. بنابراین یک مقدار از نظر کشف میدان ایران عقب.
برای سالها آرزوی ما بود که بتوانیم از این ثروت مشترک سهم واقعی خود را برداشت کنیم، آرزویی که بالاخره امسال محقق شد. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور:
ببینید، ما تونستیم برای اولین بار در این دولت مقدار برداشت گازمون رو در پارس جنوبی از قطر بیشتر کنیم. همیشه دو تا همسایه این مخزن مشترک داریم، همیشه اونا بیشتر برمی داشتن، ما عقب‌تر بودیم. خب این تلاش مال کیه؟ این تلاش مال دانشگاه است، مال مهندسینه، مال کارگرانه، همه تو صنعت نفت تلاش کردن تا ما امروز تونستیم. امروز برداشت ما در گاز در پارس جنوبی از قطر بیشتر شده، ما جلوتر هستیم. خب این افتخار ماست، این افتخار دانشگاه است، این افتخار دولته، افتخار ملته، افتخار همه است.
پارس جنوبی قلب تپنده صنعت نفت و گاز ایران است. ما در این میدان تجربه کردیم، هم مدیریت انرژی را، هم مهندسی و هم بازاریابی را. حالا می توانیم بگوییم همه کار ایرانی ها هستند. رئیس شرکت پارس جنوبی 2 ماه قبل در جمع خبرنگاران حاضر شد.
از ابتدا که پارس جنوبی شروع کردیم با فاز 2 و 3 قریب 30% بود که الان شده 62 برابر شده ساخت داخل در پارس جنوبی. وضعیت فناوری خب مشخصه برای همه که وضعیت به چه شکلی بوده. ما یه زمانی توی لوله گذاری 1 کیلومترش تو دریا مشکل داشتیم، ولی به حمدالله الان میبینید که 3000 کیلومتر لوله گذاری تو دریا داریم. تو ساخت سکوهای دریایی ما فاز 1 پارس جنوبی رو با شرکت‌های سنگاپوری و مالزیایی شروع کردیم. الان به حمدالله 3 تا شرکت عمدمون، شرکت صدرا، تأسیسات دریایی، ایزیوکو، حتی صف، اینها خبره شده و سرحال هستند برای ساخت سکو. توی ساخت پالایشگاه هم به همین منوال الان ما برای فاز 13 و 24 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به حمدالله این دو تا پالایشگاه رو جمع‌بندی کرده.
زمانی پالایشگاه آبادان اوج توان نفتی ما بود، اما در 30 سال گذشته چندین پالایشگاه مهم دیگر به چرخه نفتی ما وارد شده و کشور را از خام فروشی دور کرده است. شاهکار آنها هم پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.
باید گفت این پالایشگاه 3 برابر پالایشگاه آبادان، 6 برابر پالایشگاه تهران، 11 برابر پالایشگاه تبریز و 18 برابر پالایشگاه شیراز بنزین تولید می‌کند.
هنر جوانهای ایرانی باعث شده قدرت صنعت نفت به کام ایرانی ها بنشیند و سهم خارجی هر روز کاهش یابد.
و این پروژه‌ای که واقعا دارید می‌بینید بزرگترین پالایشگاه بنزینسازی دنیاست که الان با این سهم تولید که حالا 36 میلیون لیتر بنزین یورو یا 45 میلیون لیتر بنزین معمولی هست و واقعا پالایشگاهی در دنیا با این ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 5 نداریم.
متوسط سن کارکنان پالایشگاه حدود 27 ساله و در رده مدیریتی زیر 35 سال هست.
اصل ظرفیت پالایشی کشور که الان داریم در مورد 2 میلیون 900 هزار بشکه نفت خام و کاندنسیت صحبت میکنیم، در این 40 ساله انقلاب به وجود اومده. از همه مهمتر این که ما در آستانه 40 سالگی انقلاب به خودکفایی در تولید بنزین رسیدیم و ظرفیت تولید بنزین در کشور به 105 میلیون لیتر رسیده.
بیش از 70% از کل مجموعه صافی داخله. بخش مهندسی چیزی نزدیک به 80%، تامین کالاهامون چیزی نزدیک به 70% و اجا 100% در واقع میشه گفتش که صافی داخله.
یک قسمت از پیشرفت صنعت نفت سیاسی است، اما یک قسمت عمده آن برای تغییر علمی است. فناوری‌های نوینی که ما باید بیاموزیم تا عقب ماندگی خود را جبران کنیم. عقب بودن عیب نیست، عقب ماندن عیب است.
درسته که غربی‌ها حداقل دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودند و به مناطق خیلی عجیب و باور نکردنی هم رسیدند، در این تردیدی نیست. ما هم عقب موندیم. ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلده ننگمون نمیاد، اما میگیم نباید فکر کنیم که ما همیشه باید شاگرد بمونیم. نوآوری لازمه، اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی.
چاه‌های خروشان نفت هنوز هم یکی از اصلی ترین منابع قدرت در جهان است. هنوز هم مثل سال 1329 دشمنان در کمین این ثروت ملی هستند. هنوز هم باید بجنگیم تا استقلال آن را حفظ کنیم. هرچه این صنعت ایرانی تر باشد، احتمال صدمه دیدن آن کمتر است.
تلنگور.
الیاس بذاری منم رانندگی کنم. تو رو خدا
بذار حواسم جمع باشه.
حواست چی کار دارم؟ میگم بذاری منم رانندگی کنم.
دست درو فرمون بردار، راضیه.
به بابایی میگم که ماشینو یواشکی برداشت.
میخواد کردی؟ تو هم پادگیره.
اگه میخوای نگم پس بذار منم رانندگی کنم.
تو که بلد نیستی رانیه.
بلدم الیاس، بلدم. چیزه گاز چپه، کلاچ
راسته. دیدی بلد نیستی؟ 10 بار واسهت گفتم بازم غلط میگی. خیلی خنگی رازیه.
من خنگم الان نشونت میدم.
چیکار میکنی رازیه؟ دست در رو چشم بردار. الان میخوری به این درخته رضیه. ماما چرا صدای ماشین رو قطع کردی؟
یمان ضبط رو میخوام ببرم رادیو گوش کنم.
مامان پاسمون رو خراب کردی.
زود پاشین پشتی رو برداریم بذارین سر جاش. بده منو بالشه تو، برو اون و تو.
ماشین چرا خراب کردی؟
آقا الیاس تا 5 دقیقه دیگه اینجا مرتب میکنیم میایم بیرون، وگرنه از نهار خبری نیست.
مامان یو کاپوت ماشین اومد بازی نفهم چیش پیدا شد. به 10 بار گفتم تا آینه نگاه کن مامان میاد.
میگه
حتی برای بازی پشت فرمان ننشینید.
از 28 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 ساعت 9